بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس درباره طهارت بود و بس این بود که کلمه طهور به چه معنایی است، این رو توضیح دادیم و گفتیم که برای این که ثابت شود آب مطهر است هیچ دلیلی لازم نیست، به خاطر اینکه این از ضروریات دینه. این چیزی که تا حالا گفتم، یعنی این 5-6 جلسه قبلی، این به سبک جواهر و کتاب های دیگر تا حالا بس کرده بودیم، ولی من فکر میکنم اصلا باید اصلا طرح بحث جور دیگه باشه، اینجور که حالا امروز عرض میکنم. اولا باید بگوییم طهارت و مقابلش نجاست. بعدن بس خواهم کردن که ما اصلا هی باید بگیم نجس یا باید بگوییم قذر، اینو بعدن مطرح خواهم کرد. حالا فعلا میگیم طهارت و در مقابلش نجاست. این یک امر عرفی عقلاییه، تو هر زبانی و تو هر فرهنگی مردم یه چیزهایی رو میگوین پاک و یه چیزهایی رو میگوین ناپاک و نیازی به تعریفم نداره. این لازم نیست که ما طهارت رو تعریف بکنیم، یعنی یه امر عرفیست. یه چیزی رو میگن که نظیفه، مثلا فرض کنید که حالا به قول امروز میگن بهداشتیه، یه چیزی رو میگن غیر بهداشتی. به این معنا طهارت و نجاست به این معنا، یعنی به معنای عرفیش، نه به معنای شرعی. به معنای عرفیشون این کلمات معنا و مفهومشون روشنه و نیازی به بحثم نداره. طهارت یعنی پاک، نجاست هم یعنی ناپاکی، پلیدی، زشتی، قذری به این معنا. این طهارت و نجاست بر دو قسمه، یکی طهارت و نجاست ذاتی و یکی طهارت و نجاست عرضی. یه وقت یه چیزی رو میگویند که ذاتاً پلیده، کثیفه، مثل بول و غایت. یه مرتبه یک چیزی رو میگویند که ذاتاً پلید نیست، پلیدیش عارضیه. مثلا چیزی که فرض کنید حالا کثیف شده، گلالود شده یا مثلا با نجاستی آمیخته، این رو هم عرف قبول داره که یه چیزی ذاتش پلیده و این قابل تطهیرم نیست مگر با انقلاب، با استحاله. اما یه چیزهایی پلیدیشون عارضیه، اونی که عارضیه یعنی قابل زباله و عرف مردم خون را، عرف اقلا نه متشرع ها، عرف اقلا خون را پلید نمی دانند. اما مثلا بول و قائت را همه پلید می دانند. اینو عرفیه و نیاز به تعریف و توضیح هم نداره. عرف اینو قبول داره که یه چیزی که مثلا ذاتن پلیده قابل تطهیر نیست، کاری به شرع نداریم ما، عرف اغلا بلو بیدین ها. هیچ وقت عرف نمیگن که خود مثلا قائت رو کسی آب بکشه یا تطهیرش بکنه، اما همه قبول دارن که اگر فرشی مثلا با گل کثیف شد یا با قائت کثیف شد این قابل تطهیره. بعد عرف مردم طهارت و نجاستی که میگویند مادیه، اما شرع گاهی طهارت و نجاست که میگوید مادی است و گاهی معنوی است. طهارت و نجاست مادی یا ظاهری یا حسی، مثل همین بول و غایت، اینو میگیم نجاست حسی. طهارت حسی هم مثلا میگیم که چیزی که حالا مثلا این سنگ، این آجر، اینا رو میگیم که طاهرند، پاکند. در مقابل شرع اومده یه طهارت و نجاست باطنی هم اضافه کرده. مثلا اگر کسی این آیه رو اینجوری معنا کنه، انما المشرکون نجس، اگر کسی بگه، اگر چون الان فتوای بعضی هم همی هستی، بعضی هم میگوین انما المشرکون نجس یعنی قذارت باطنی و مثلا کفار پاکند، دست ترم بهشون بدید نجس نمیشه، باطنشون قذره، باطنشون نجس. خب اونهایی که این آیه رو اینجوری معنا میکنن، این الان میگن نجاست چی؟ باطنی. یک کسی رو هم میگوییم که طهارت باطنی داره، لا یمسه الا المطهرون، طهارت باطنی. نجاست و طهارت ظاهری یا مادی اینجوریه که نسبتشون یا تقابلشون عدم و ملک است، زدین نیستند، عدم و ملک است. به این معنا که نجاست یه امر وجودیه، یه چیزی رو میگن نجاست، و نبود اون نجاست رو میگوین طهارت. پس نجاست امر وجودی است، طهارت امر عدمی است. این منبر رو، این چوب رو میگیم پاکه، یعنی اون نجاست رو نداره، یعنی اون نجاست رو ندارد، نه اینکه چیزی داره دا، نجاست رو نداره. پس وقتی میگیم طهارت و نجاست مادی ظاهری، نجاست میشه امر وجودی، طهارت میشه امر عدمی. اما اگر که گفتیم طهارت و نجاست باطنی، یا گفتیم طهارت و نجاست معنوی، اون موقع که معنوی میگیم، بازم طهارت و نجاست تقابلشون عدم و ملکه است، ولی برعکس. برعکس یعنی طهارت امر وجودیه، نجاست امر عدمیه. وقتی میگیم مؤمن پاکه، این مؤمن پاکه یعنی واقعا مؤمن یه چیزی داره، یه کمالی داره، یه قرب الالله دارد که کافر اینو نداره. وقتی میگیم مشرکین نجسند، این نجاست اگه باطنی باشه دا، نه یعنی که اینا تو باطنشون یه چیزی هست که تو باطن مسلمان نیست، نه برعکسه، مسلمان یه چیزی داره که این مشرک نداره. مسلمان قرب الالله داره، کمالی داره، معنویتی داره، کافر اونو نداره. پس طهارت معنوی میشه یه امر وجودی، نجاست میشه امر عدمی. اما مادیش برعکسه. بله، بین این که تو حال دلیلی بر این نداریم، فقط از این که بینیم شرع کجا طهارت و نجاست رو به کار برده. وقتی میگه کافر نجسه و مؤمن پاک، این که میگه مؤمن پاک، مرادش اینه که نمیخواد بگه تو کافر یه چیزی هست که تو مؤمن نیست، میخواد بگه تو مؤمن چیزی هست که اون نداره.
ساده میشه
بگیم که کافر از زیرش مؤمن نداره؟ نه، بینید بس این است. کافر یه قرب الله را ندارد. نه اینکه کافر مثلا یه خرابی تو ذاتشه. اگه خرابی داره، خرابی همین است، اعتقاد به خدا نداره. اعتقاد به خدا ندارد امر عدمیه. همین وقت میگیم قذارت روحی پیدا کرده و جهنم میره، یعنی چی؟ یعنی یه کمال رو نداره دیگه. بریم این ترک باجه با کسی که ترک باجه میکنه یه قذارت نداره، یه کمالی توش نیست، اما نه اینکه یه عیبی توش هست. چرا میشه؟ نه همین نفس عدم کمال، نفس عدم تحصیل مصلحت ملزم خود این عقابه. همین نماز نخوندن مفسده ای که نداره. کسی که نماز نمیخونه که مفسده نداره، مصلحتی را به دست نیاورده و همین عقاب داره، مصلحت ملزمه. نه نفاق هم امر عدمیه دیگه. نفاق یعنی مثلا اینکه اخلاص نداشتن، طهارت نفس نداشتن، قرب الله نداشتن، همیشه این چیز هست دیگه. خود مرضم سلب و سلامتیه، سلب و کماله. یه آدم هم که الان مریضی جسمی داره، یعنی چی؟ چیزی اضافه نداره، یه چیز کم داره. آها تو ارز کردم عرفیه. ببینید توی عرف وقتی میگن که نجاست یعنی چی؟ یعنی یه چیزی دارد، بول روش ریخته، قایت روش ریخته، خون روش ریخته، یعنی یه چیزی بود شد داره. تو ظاهری نجاست یه امر موجوده، طهارت یعنی چی؟ این پاکه یعنی چی؟ یعنی نجس، یعنی بول نداره، اما نه اینکه یه چیز دیگه دارد.
خود
نجاست وجودی هم خود دیگه خود دیگه نه تمارات وجودی نیست.
همه چیز
طاهره، تمام همه چیز طاهره، یعنی همه چیز اینجوری که اون نجاسات رو نداره.
خب اون دلیل خارجی داره، اون
وجود داره. تمارات وجودی نیستن، یعنی تمارات سلب اون نجاسات. همین که اون خون نباشد میگیم پاک.
نسبت اینکه انسان مبتلا به بشه بعد این جوریه، وگرنه
خودشون
که
وجودی هست.
خود آب طهارت داره، خود خونم که وجود داره.
یعنی آب که میگیم طاهره یعنی چی؟ یعنی آب باعث میشه که خون نباشه، اثر خون نباشه، اما نه اینکه یه چیزی میاره.
اون به نسبت به
انسانه. خب همینه دیگه، همه طهارات و نجاست برای فعل مکلف داریم میگیم دیگه. اگه فعل مکلف نبودی، اگر فعل مکلف بینید نجاسات وجودی هست که قبول دارید، نجاسات وجودی هست. وقتی میگیم طاهر شد یعنی چی؟ یعنی اون نجاست دیگه نیست. بله، اما این امر وجودی خودش هم حال وجود داره یا فقط نتیجهش این بود که سلب اون وجودیه شد؟ آب وجود داره، آب که طهارت نیست. آبو که میریزید این خون از اینجا پاک میکنه، حالا این چوبه شد پاک، یعنی الان چیزی از اون آب توی این چوب هست؟ نه، فقط اون خونه رفت. خیلی نه اینا همه سلب کماله. نه بینه قربه الی شیطان چیزی نیست جز دوری از خدا. اونی که ما تو شرع یا تو فلسفه داریم قرب الالله، بعد عن الله، اما قرب به شیطان و بعد از شیطان که نداریم. چه از کرم مرز یعنی چی؟ سلامتی. نه همین نه فعلا داریم عرفی بحث میکنیم ما عرفی ها. یعنی من الان بینید اینجور که الان دارم توضیح میدم، الان گفتم خون را نگویید که نجاست، گفتم خون عرف این قذر نمیداند، اما مثلا قایت را قذر میدونه فعلا اینجور. و گل را میدونم بینید دارم، نه عرف عرفی دارم سوال رو، بله زا بینید گل را گفتم قذارت، با اینکه گل شرن که نجس نیست، عرف مردم فرش که گلی بشه میگویند که قذره، با آب میان این گل رو پاکش میکنند. تا اینجا خواستم بگویم که بینید اولا طهارت رو اینجوری باید تقسیم کنیم به ذاتی و عرضی، حسی و معنوی، و وقت بعد حالا بگوییم که این عرفیست که عرف مردم یک چیزهایی را مطهر میدانند. نمیگم آب را، عرف مردم یه چیزه را میگن قذر، مثلا عرف مردم گل را میگن قذره، حالا شرعن قذر هست یا نیست، عرف اینو میگه قذره، و یه چیزایی را عرف میگه قذارت را، ناپاکی را از بین میبره، آب گل را از بین میبره، وایتکس هم از بین میبره، یه مواد شویندم از بین میبرد. یعنی این عرفیه که یه چیزهایی را بگوین پلیدی و یه چیزهایی را بگوین رافع پلیدی، این عرفیه دیگه، درست؟ همین میخوام همین هدفیم اینه، و بعد میرسیم به اینکه وقت حالا شر یه جاهایی هم دخل و تصرف کرده تو این عرف، یه جایی رو عرف میگه پلیدی، شر میگه نیست، مثل همون گل. خب چرا؟ خب نه، اما بینیم اونا چه جوری بحث میکردن، اونا از اول میگفتن که بریم رو قرآنی که فرموده انزلنا من السماء ماء طهورا، بعد طهور ببینیم لغتش چیه با اون بحثای قبلی. الان من دارم اصلا یه سرکتی وارد میشه. پس فعلا عرض کردیم که این عرف این را قبول داره که یک چیزهایی مطهرند. حالا اینکه شرع چقدرش رو امضا کرده، چقدرش رو تخته کرده، اونا رو فعلا کار نداریم. به صورت کلی اینکه یه چیزهایی عرفن مطهرند، همونجوری که عرفن یه چیزهایی قذارتن، پلیدیند، اینم درسته. توی اهل سنت این بحث مطرحه که اگر یک آبی رنگ یا بو یا مزهش با نجاست تغییر کند، چنین آبی طاهره یا نه، و اگر طاهر نیست مطهر هست یا نیست. تو شیعه این مسلمه که چیزی که طاهر نیست مطهرم نیست، این تو شیعه این مسلمه، اما تو اهل سنت چنین نیست. اولا تو اهل سنت ها بحثی که اگر یه چیزی رنگ و بو و مزش با نجاست تغییر کرد نجس میشود یا نمیشود، این جای بحثه، همچنان که این جای بحثه که باید ملاقاتم باشه یا ملاقات نباشه. ممکنه یه آبی اصلا مردار کنارشه، توی آب نیست، اصلا ملاقاتی نیست، اما رنگ این آب یا بو یا مزش تغییر بکنه، یعنی ملاقات نیست اما تغییر هست. گاهی ملاقات هست و تغییر نیست. تو اهل سنت اینا خیلی جای شک و شبهه داره. حالا اینا میگم برای اینکه یه چند تا نکته خوبی حالا میخوام از این استفاده کنم. این کتاب که من آوردم کتاب جمع الفواید، این کتاب مجموعه 15 تا کتاب از کتب اهل سنت صحاح سته رو داره و چند تا کتابایی هم که جز صحاح سته نیست، مثلا مسند احمد حنبل، مسند بزاز، مسند ابی علی موصلی، تبرانی، مجمع اوسط تبرانی، مجمع کبیر تبرانی، مبتع مالک، این اصلا جز صحاح سته نیستن ولی تو این کتاب جمع شده. حالا این حدیث رو میخونم بعد میگم که حالا این حدیث بین تو سنی ها چه وضعی داره. بله، این جلد اول صفحه 65 کتاب جمع الفوائد. حدیث اینه که نویسندش امام محمد ابن سلیمان مغربی. حدیث اینه که ان ابی سعید الخدری، ابی سعید خدری میگوید که قیل لرسول الله صلی الله علیه و آله، یک کسی به رسول خدا عرض کرد که عرض کرد اتوزعو من بئر بزاعه بهی بئر یطرح فیها الحیز. یه چاهی بوده بهش میگن چاه بزاعه. علت این کتابم من آوردم یه نکته این بوده، میخواستم این که تو کتاب های علمای شیعه دیده اید قضائه اون اشتباه استام، بزائه با صاد زاد. اتوزع من بئر بزائه، میگه آیا یا رسول الله میشه از چاه بزائه وضو گرفت؟ و هیه بئرون یطرح فی الحیزه، یه چاهیه که مردم پارچه آلوده به خونه حیزه تو اینجا میاندازند. آیا اصلا از این آب این چاه میشه بخوریم یا نه؟ انه یستسقا لک من بئر بزاعه و هیه بئرون یلقا فیها لحوم الکلاب بل محایز و ازر الناس. یک کسی گفت که یا رسول الله آبی که بر شما میارن که میل کنید، این آبم از چاه بزاعه است. چاه بزاعه هم یلقا فیها لحوم الکلاب، گوشت سگا تو این چاه میاندازن، محایز پارچه آلوده به خونه حیزن تو اینجا میاندازن و ازر الناس کثافت ها رو. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الماء طهور لا ينجسه شيء، آب پاکه هیچی هم نجسش نمیکنه. معنای این حدیث اینه که یعنی آب با ملاقات با نجاست و با تغییر رنگ و بو و مزه نجس نمیشود، حتی که تغییر بکنه دا نجس نمیشه. حالا این چاه بزائه چه چاهی بوده؟ این چاه بزائه، این عبارتی که حالا میخونم این تو کتابای فقهی اهل سنت هم هست، مثل مغنی قاضی عبدالجم، مغنی ابن قدامه اون داره، باز مثلا مسند ابی علی موصلی داره و همینجور میگه که زاد ابو داوود سمعت قتیبه ابن سعید قال سألت قیمه بئر بزاعه ان عمقها، من به قیم سرپرست چاه بزاعه گفتم این چاه چقدر کوچیکه، بزرگه، نجاست توش بیاندازن چجوری میشه؟ قال اکثر ما یکون فی الماء الى العانه، این چاه اگر که خیلی آب داشته باشه تا مثلا فرض کنید که ناف آدمه، که خیلی آب داشته باشه تا ناف آدم آب داره. قلت و فعضا نقصه، اگه کم بشه چقدر آب داره؟ قال دون الاوره، یعنی مثلا یه وجب زیاد میشه یا یه وجب کم میشه، هر وقت خیلی آب داره تا نافه، هر وقت آبش کمی یه وجب کم میشه. قال ابو داوود و قدر تو انا بئر بزاعه بردائی مدد توهو علیها ثم زرع توهو، میگه من این عبای خودم رو بردم ته شاه، اندازه گرفتم میرم شاه طول و عرضش چقدره، عبامو پنج کردم ته شاه که ببینم چقدره، بعدم عبا رو آوردم بالا مترش کردم، ثم زرعته زراعش کردم، فعضا عرضها ستتو از روهن، شش زراع بوده حدودا مثلا سه متر، حدودا سه متر، پس عرضش یا طول عرضش سه متر بوده. و سألت الذي فتح لي باب البستان فادخلني اليه هل غير بناؤها اما كانت عليه. میگه من به اون آقا که مسئول اون باغ بود گفتم که این شاه از زمان پیغمبر تا حالا کوچیک و بزرگم شده یا نه، یعنی شاید مثلا شاه کوچیک بوده حالا بزرگش کردن یا دورش رو سنگچین کردن کوچیکش کردن. هل غير بناؤها اما كانت عليه، قال لا و رأیتو فیها ما اون متغیر اللون. گفت که نه، بنای شاه تغییر نکرده، آبم تغییر میکنه رنگش. رأیتو فیها ما اون متغیر اللون. این حدیث به روشنی دلالت میکنه که آبی که رنگش، بوش، مزش با نجاست تغییر کرده، این آب نجس نمیشه، هم برای خوردن جایزه هم برای وضو گرفتن. این حدیث سندش صحیحه از نظر سنی ها، سند حدیث صحیحه و این حدیث تو صحیح بخاری و مسلم هم نیامده، تو بخاری و مسلم و مستدرک حاکم نیست، اما تو کتابای دیگه سنی ها هست. احتمالاً علت این که بخاری و مسلم این حدیث را نقل نکردن اینا، چون سندش که گفتم به نظر اینا درسته، به نظر سنیا احتمالاً اینا دیدن که خب این خیلی توهینه به رسول خداست صلی الله علیه و آله که اینجور حدیثی رو اینا بخوان نقل بکنن، احتمالاً علت این که نقل نکردن این بوده. بله همین، بله احتمالا علتش این بوده. احتمالم داره که بگوییم که نه، چون اینا واقعا خیلی خیلی بدتر از این رو درباره پیغمبر دارن تو صحیح بخاری، خیلی زشتر، این که چیزی نیست. اصلا اگر کسی چهره پیغمبر را صلی الله علیه و آله تو صحیح بخاری مطالعه بکنه که چه پیغمبری صحیح بخاری مطرح کرده، از هر نعوذ بالله فاسق و فاجری هم بدتر معرفی کرده پیغمبر رو. پس این بعیده که علت این که بخاری و مسلم نقل نکردند این باشه، و عجیب تر وقت اینه که مستدرک حاکم هم نقل نکرده ها، با اینکه مستدرک حاکم بنایش بر این بوده که هر حدیثی که صحیحه و تو بخاری و مسلم نیامده بیاره، ولی اونم نیاورده. به هر حال اینکه حالا چرا این سه تو کتاب نیاوردند دقیقا برای ما روشن نیست. و امروز وهابی ها عقیدشون این نسام، عقیده وهابی ها میگن که شما اصلا به سند حدیث کار نداشته باشید، اگر بخاری و مسلم نقل کردند درسته، اگر نقل نکردن نادرسته، این ملاکه براشون، این نظر وهابی ها. پس به نظر وهابی ها این حدیث نادرسته، اما غیر وهابی ها، غیر وهابی ها، بقیه سنی ها اینجوری میگن دار این حدیث صحیح و سند و صحیح و دلاله است، هم سندش خوبه هم دلالتش. و اما روایات دیگر که ده ها روایت دارن سنی ها در باره این که آب وقتی رنگ و بو و مزش تغییر بکنه نجس میشود، ده ها روایت دارند، ولی اون روایات هیچ کدام قابل اعتماد نیست، یا سندشون خرابه یا دلالتش صریح نیست. بلذا اهل سنت طبق این روایات فتوا میدهند، وهابی ها فتوا نمیدهند. این راجع به اهل سنت. نتیجه این بحث تو اینجا این میشد به نظر اهل سنت، نه وهابی ها، به نظر اهل سنت هر چیزی که ملاقات بکند با یک نجس، نجس نمی شود. اگر آب باشه، آب با نجس ملاقات کرد، رنگ و بوش هم تغییر بکنه، کثیف هم که بشه، این نجس نمیشه. به عبارت دیگه آب معتصمه، معصومه، مسون از پلیدیست. اما غیر آب اگر که ملاقات با نجس بکنه نجس می شود. نه نمی دونم. آره ببینید الان این حدیث که گفتم این همین یکیه و صحیح و سند و دلالته، اون بقیه همه ضعیفه و طبق این فتوا میدهن. این تا اینجا نظر اهل سنت. خب طبق اون مقدمه که اول من چیدم گفتم اگر که ما طهارت و نجاست رو یک امر عرفی بدونیم، خب امر عرفی باشه، این آقا که خودش که میگه که دیدم که این آب رنگش تغییر کرده، تغییر رنگم یا به خاطر اون سگایی که توی این آب بوده یا مثلا خونه حیز که توش بوده، خب این عرف که اینو میگه پلید. عجیب ترم این بود که این صحبت این بود که این آب رو بیارن برای پیغمبر که نعوذ بالله بخواد بخوره. با این که دیگه پیداست که آبی که متغیر است و اینجور کثافات هم توش هست، عرف این رو میگوید پلید. اون مقدمه برای این بودن که طهارت و نجاست رو وقتی امر عرفی بدونیم اینجا روشنی که این حدیث دروغه و هیچ کس این جوابی ها نمیخوره. این حالا از نظر اهل سنت و فردا انشالله روایاتی میخونم. این که تو روایات هی میبینه سوال میکنه تو روایات شیعه ها درباره بئر بزاره، یا تو روایات شیعه سوال میکنه آب دریا. چرا سوال میکنه؟ چون سنی ها اینجوری گفتند. یعنی اون سوالات شیعه به خاطر این سنی هست. بله این الان ماده داره دا این آب چاه، چون گفت وقتی هم کم میشه یه وجب کم میشه، اما فرض این بود که متغیر بود. وقتی ماده هم داشته باشید و متغیر باشه، این آب جاری که متغیر به نجاست باشه نجسته دیگه. آره دیم بینید اینا میگن که نعوذ بالله که پیغمبر گفت که پاکس و حلالس و طهورس و این حرفا، ولی اگر که شما بگویید که نجاست و طهارت یه امر عرفیه، عرف مردم اینجور آبی رو میخورند یا نمیخورند؟ آبی که سگه های مرده رو میاندازن توی این آب، از زر و ناس چاه دستشویی میاندازن توی اینجا، محایز رو هم میاندازن، عرف از این آب میخوره یا نمیخوره؟ اگر پیغمبر بگوید، ولی پیغمبر خب میدونم بینید پیغمبر که الان داره میگوید از این آب میشه خورد و پاکه، و ما میدونیم که این پیغمبر کسی که میگفتن پشه بش نمی نشیند، بعد هم گفتن این نه از باب معجزه پیغمبر است، از بس پاک و از تمیز بود پشه بش نمی نشست. آدمی از یه طرف اونقدر تمیز و از اینجا آبی بخوره؟ یه پیغمبری که بگه لباس سیاه پوشیدن مکروهه، چرا مکروهه؟ فقط به خاطر اینکه سیاه اگه کسی بشه پیدا نیست، ولی اگه کسی لباس سیاه می پوشه ولی هر روز هم می شوردش، این هیچ وقت مکروه نیست. یعنی اینقدر نظافت برای این پیغمبر مهم باشه، بعدم بگه این آب میشه بخوری. خیلی عجیبه، این کسی قابل جمع نیست. صد در صد جلیه، هیچ شکی نیست. یعنی این حدیث خواستم بگم که چی؟ تطهیرات چرا دیگه؟ بله اونا همه شاهده اینه، بله که این حدیث جلیه، بله. یعنی به نظر ما شکی نیست این حدیث جلیست. حالا فقط عجیبه اینه که حالا وهابی اینجا عقلش رو رسیده سار. اینش عجیبه.
من مبروشم
اشتباه دیگه، مبروشم
به عقلشم
نبوده. نه، حالا اشتباه این یه جا درست گفتند.